خارج فقه جلسه 24 5/11/98
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد بن علي الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. از چه بد محضر شما بین که مسئله ای را ما در جلسه گذشته محضر شریف دوستانمون مطرح کردیم و مسئله از این قرار بود که اگر محل وضوی انسان که عبارت از صورت، دستها، مسحسر، یعنی محل مسحسر، محل پای راست و پای چپ از بدن نجس بود و این شخص وضو گرفت و بعد شک کرد بعد از وضو که آیا این جایی که نجس بوده تطهیر کرده و بعد وضو گرفته یا نه با همین حالت نجاستی که در محل وضو وجود داشته وضو گرفته. مرحوم سید در اینجا همونطور که ملاحظه فرمودن دوستانی که در محضر شریفشون بودیم دو مطلب را مطرح کردند که بنا بود امروز پیرامون این دو مطلب محضر شریفتون عرض بکنیم. یه مطلب راجع به این نجاستی که در محل وضو بوده چه حکمی دارد و یه مطلب هم راجع به وضوی که این شخص گرفته چه حکمی دارد. سید بزرگوار ما در رابطه با این نجاستی که در محل وضو بوده و انسان وضو گرفته منتها الان تردید داره یا تطهیر کرده بود وضو گرفت یا تطهیر نکرده بود، فرمود بنا علا بقاء النجاسه، بنا میگذارد بر بقای نجاست و در نتیجه غسل او و شستن این موضع از بدن که در محل وضو واقع شده واجبه، اونم لمایتی من الاعمال به خاطر نمازهای بعدی برنامه‌هایی که طهارت درش معتبره. این یه حکم، پس نجاست حکم به بقا رو میکنه. اما سوال این بود که این وضویی که ما گرفتیم چه حکمی دارد؟ وضویی که مسبوق به نجاست بدن هست اونم در محل اعضای وضو و بعد از وضوع ما شک داریم که چه کرده. سید در اینجا فرمود اما این وضوع محکومون به صحه، این وضوع صحیح، یعنی از یک سو حکم به بقای نجاست میکنیم و از سوی دیگر از باب قاعده فراغ حکم به صحت وضوع میکنیم. یه استثناء فرمودن جناب سید ما، با اون استثناء این بود که مگر اینکه علم داشته باشد بی عدم التفاتهی حین الوضوء الى الطهارت و النجاسه، اگر التفاتی به طهارت و نجاست حین الوضوء نداشته اونجا دیگه نمی شود قاده فرار جاریه. یه فرع دومی هم هست که حکمش عین همین حکمه، منتها شکل مسئلهش فرق میکنه. این در رابطه با نجاست موضع وضوع بود از بدن که خوندیم. مثال دوم راجع به آبی است که انسان با اون آب وضوع میگیرد، که اگر اون آب نجس بود و بعد انسان آمد، یعنی قبل از اینکه وضوع بگیرد آب نجس بود، بعد اینکه آمد وضوع گرفت شک کرد که آیا این آب را قبلا بالاخره کاری کرده که از حالت نجاست به طهارت تبدیل بشود، کری بهش وضع شده باشد، آب بارانی و مشابه زاله. اینجا هم اگر دوستان ملاحظه فرمودن، اون روز گفتیم وضوع از باب قاعده فراغ محکوم به صحت، ولی آبی که در اینجا بوده محکوم به نجاست، ولذا آثار برش بار کردیم. گفتیم هر اون چه با این آب ملاقات کرده باید شسته شود، و در فرض اول هم گفتیم هر چه باش ملاقات کرده شسته شود، و اگر چیزی پارچه‌ای به محل وضوع در صورتی که رطوبت داشته ملاقات کرده اونم محکوم به بفرمایید. اینا یادآوری بود صرفا برای اینکه امروز ما بتونیم پاسخ سوال را خدمت دوستان فاضلمون عرض کنیم. ما جهت اینکه در هر دو فرع اونجایی که پای نجاست مطرح بود حکم به بقای نجاست کردیم، دوستان فاضل ما عنایت داشتن محکوم شدن به نجاست چه در اونجایی که بدن نجس باشد و چه در جایی که آبمون که برای وضوع ازش استفاده میکنیم نجس باشه، گفتیم از باب استصحاب بقای نجاست یقین سابق. دیگه علما گرچه حالا هوای تعطیلی هم به مشام شما رسیده، ولی استصحاب یادتون نرفته، یقین سابق شک نه، قطعا این بدن نجس بود، الان من شک دارم تطهیر کردم اون را یا نکردم، این آب قطعا نجس بود، شک دارم این آب را تطهیر کردم یا نکردم، به مقتضای استصحاب حکم به نجاست میکنیم. و باز به مقتضای استصحاب اگر محکوم به نجاست شد، کل ما لاقا، هر اون چه هم که باش ملاقات کرده باید بفرمایید شسته شود. و اثر دیگر هم این بود که نسبت به اعمالی که بعداً میخوایم انجام بدیم، اون اعمالم مبتنی بر اینه که این پاک باشه، لذا شستن به خاطر اون اعمال بعدی هم هست. یه استثناء اینجا وجود داشت که البته در فرمایشات مرحوم سید نبود، ما اولوز اشارتن عرض کردیم، و اون اشاره این است که در اون جایی که بدن نجس بود و من وضوع گرفتم و بعد شک کردم که آیا تطهیر کردم اون را یا نکردم، اگر وضوع من وضوع ترتیبی نبود، وضوع من وضوع ارتماسی بود و معتقد شدیم که در وضوع ارتماسی، وضوع ارتماسی برای رفع خبث و نجاست کفایت می کند، یعنی همین که من دستم خون بود تو آب زدم، صورتم خون بود تو آب زدم، و خود ارتماس موجب رفع نجاست می شود، اونجا دیگه جایی برای استصحاب بقای بفرمیدا نجاست نیست. اون آثار هم دیگه لازم نیست که ما برای اعمال آیندهمون بخوایم اونجا را تطهیر کنیم. پس در فرض ارتماس اگر قائل شدیم الارتماس و یکفی لرفع الخبث، اونجا ما این مسئله را مطرح میکنیم، چون فرض اینه که با ارتماس نجاست زائل شده. اما چرا حکم به صحت وضو میکنیم؟ حکم به صحت وضو هم ما بر اساس قاعده عمل میکنیم. شما فرض اینه که فرض اینه ها دوستان توجه بفرمایید، فرض اینه که من حین الوضو التفات به طهارت و نجاست داشتم. اون فرضی که التفات به طهارت و نجاست ندارم از دایره بحث ما برای اجرای قاعده فراغ خارجه. ولی فرض اینه که نه، من آدم باهوش و حواسی هستم و توجه هم دارم که موقعی که آدم وضو میگیره به اعضاش نگاه میکنه، توجه میکنه، التفات دارم به طهارت و نجاست. با فرض داشتن التفات به طهارت و نجاست قاعده فراغ چیزی کم نداره که من در اینجا قاعده فراغ جاری کنم و لذا نتیجتاً بعد الفراغ عن الوضوء عرض شود خدمت شما بین که قاعده فراغ جاری میکنم و مسئله تمام. سؤالی که اون روز مطرح کردیم، البته بنا بود آیون تأمل کنند، دقت کنند، ببینم تأملی شد یا نشد، سؤال را دوباره تکرار میکنم. پرسشی که اینجا مطرح میشود این است که نمیشود شما از یک سو، خواهش میکنم سؤال و ملاحظه بفرمایید، نمیشود شما از یک سو قاعده فراغ جاری کنید و حکم به صحت وضو بکنید و از سوی دیگر همزمان استصحاب بقای نجاست جاری کنید. ما بالاخره کدام یک از این دو فرمایش شما را تلقی و قبول بکنیم؟ اگر قاعده فراغ جاری شد، عرصبت لازمه اجرای قاعده فراغ این است که پس بنابراین مشکلی در طهارت و نجاست بدن در فرض اول، مشکلی در طهارت ما در فرض دوم نیست. مثلا قاعده فراغ جاری کردن و حکم به صحت وضو کردن، خب معنیش اینه که اونا هم بسشون درسته. همزمان شما بگید هم وضو درست است، هم بدن نجس است، هم وضو درست است، هم آب نجس. این پرسشی است که در اینجا مطرح می شود که اگر حکم به صحت وضو از باب قاعده فراغ کردیم، باید حکم به طهارت بدن یا حکم به طهارت اونچه با او ملاقات کرده در فرض اول و همچنین حکم به طهارت آب هم داشته باشیم. در اینجا دوستان توجه فرمایید، یه بحثی دوستان مطرح شده، این بحث بحث خوبی است، انشاءالله یادگاری تو ذهن مبارک دوستان باشه، که حالا من با یکی دو تا تعبیر این بحث رو مطرح میکنم. یه بحثی مطرح شده این است که آیا این قاعده فراغی که ما جاری میکنیم قاعده فراغ اماره است یا اصل؟ اگر قاعده فراغ اماره باشد، میگن ادهی معتقدن به این که لوازم اون هم بر اون مترتب میشه. این قلنا به اماریت قاعده الفراغ یترتب علیها آثارها و لوازمها، یا اصل اماره نیست قاعده، اصل لا امارتون، که اگر اصل شد مثبتات او لوازم او بر او بار نمی شود. پاسخی که داده شده گفتن که نه، در این جهت بین اصل و بین اماره تفاوتی نیست و هیچ کدام حجت نیستند که ما بتوانیم آثار برش بار کنیم. فقط یک مورد می شود اونجا اثر و آثار برش بار کرد و اون هم در جایی که امارات ما امارات لفظی باشد، اماره لفظی، و اون چه به مقوله اقرار و حکایت و اخبار و اینها برمی گردد، اگر از این قبیل بود امارات ما یترتب علیه آثارها، یعنی اگر کسی آمد اقرار کرد یا بیانی قائم شد یا خبری مطرح شد، عرض شود خدمتون این که گفتن در باب بیانه با من هستید انشاءالله دیگه، بله فکرها جای دیگه نیست، در باب بیانه، در باب خبر، در باب اقرار و ما شابه ذالک، اگر بیانه قائم شد، خبری آمد و محضرتون اقراری مطرح شد، همونطور که دلالت مطابقی اینها حجیت دارد، دلالت التزامی اونها هم حجت است. ما میگیم فرق بین شما، این لازمه حرف من اصلا این نبود که شما فرمودید، اصلا هیچ ارتباطی با حرف من نداشت. عرض شد خدمتون این که ما اول گفتیم چه قاعده باشد، قاعده اماره باشد، چه اصل باشد، لوازمشون حجت نیست مگر اماراتی که جنبه اقرار، جنبه بیانه، جنبه خبر داشته باشن، همونطور که مدالیل مطابقیشون حجته، مدالیل بفرمایید التزامیشون هم حجته. و در ما نحن فی لیس من هذا القبیل، این قاعده فراغ قاعده نیست که از عرض شود خدمتون امارات لفظی باشد یا جنبه خبری داشته باشد یا جنبه بیانه داشته باشد یا جنبه اقرار داشته باشد. پس چون چنین است، اینطور نیست که اگر ما قاعده فراغ جاری کردیم بگیم پس محکوم به طهارت است. در فرض اول پس اونجا هم محکوم به طهارت الماء است، نه، در بیانه چنین اتفاق می افتد. اگر بیانه بر یه مسئله قائم شد، میگن هر چه لازمه این بیانه است، اگه بیانه را شما پذیرفتید لوازمش هم بپذیرید، اگر اقرار کسی را پذیرفتید بفرمایید لوازمش هم بپذیرید. اما قاعده فراغ اگرم فرضاً اماره حسابش کنیم، اگرم اماره حسابش کنیم، از لیس من اماراتی که عرض شود خدمتون بر حجت باشه. لذاست که توقع از ما نداشته باشید بفرمایید چطور شد یک بام و دو هوا شد، از یک طرف حکم به بقاء نجاست کردید و از طرف دیگر قاعده فراغ جاری کردید و حکم به صحت وضو کردید. میگیم حکم به صحت وضو در همین دایره خودش حجیت و اعتبار دارد، اما مدلول التزامی او که پس طهارت اونجا را هم ثابت کند بفرمایید چون این دلالتی ندارد. این نکته بود که خواستیم محضر مبارک شریف دوستان عرض کنیم. و به تعبیر دیگر اگر بخوایم کمی بازتر صحبت کنیم، به تعبیر دیگر حکم به بقاء نجاست دلیل خاص خودش را دارد، به خاطر استصحاب، که استصحاب اقتضای شستن اون محل داره، اقتضای این را دارد که برای نمازهای بعد و اعمال بعد باید پاک باشه اینجا، اقتضای این را دارد که هر اون چه با اون ملاقات کرد باید شسته شود و عرض شود مگر جریان ارتماس که استثناء کردیم محضر شما، اما راجع به حکم به صحت وضو اونم عرض شود خدمت شما به این که قاعده فراغ جاری می کنیم و این قاعده مقتضی صحت وضوه و منافاتی هم با استصحابی که مقتضی بقاء نجاسته ندارد، چون قاضی فراغ ضمانتی نسبت به مدالیل التزامی خود به فرمایدا ندارد. این از این جهت، یعنی اون آثار اجنبی است از بحث صحت وضو و در وسع قاضی نیست. یعنی قاضی اینقدر زور ندارد، توان ندارد که هرچه پیرامون خودش هست با خودش همراه کند. عرض شود خدمت شما به این که و به ما آموختند که بین لازم و ملزوم لازم نیست الزاماً تلازم وجود داشته باشد، که اگر یه چیزی ثابت شد عرض شود الزاماً لوازم و اون هم حجت باشد. خب این عرض شود خدمتون این که راجع به فرع اول بود. فرع دوم هم همین بود که دیگه لابلای این خوندیم. فرع دوم کدوم بود که لابلای این خوندیم؟ ایو الفضلاء المعاصرین، نجاست آب. آفرین، راجع به نجاست آب بود که آب قبل از این که من وضو بگیرم نجس بود، بعد وضو گرفتم، بعد شک کردم که آیا این آب را قبل از وضو گرفتن تطهیر کردم یا تطهیر نکردم. اینجا همین دو حکمی که در مسئله قبل محضر شریف دوستانمون مطرح کردیم، همین دو حکم هم هست. الکلامو بفرمایدا الکلام از یک سو استصحاب حکم به بقای نجاست میکنند، از سوی دیگر قاعده فراغ حکم به صحت میکنند و قاعده فراغ لوازم اون هم برای ما حجیت و اعتبار ندارد. این بحث امروز. مسئله دیگری که محضر شریف شما علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکتهم میخونیم این مسئله است: اذا شک بعد الصلاح، اگر کسی بعد از نماز شک کرد، فی الوضوء لها و عدمه، شک کرد که اصلا این نمازی که ما خوندیم هر شبت با وضوء نماز خوندیم یا بی وضوء نماز خوندیم، مثلا برای این نماز وضوء گرفتیم یا وضوء نگرفتیم، سید رضوان خدا بر او باد میگه بنا علی صحتها، بنا میگذارد که این نماز صحیحاً واقع شده. اما این که شک دارد بعد از نماز آیا وضو دارد، یعنی گرفته یا نگرفته، با وضو نماز خونده یا نخونده، از یک سو بنابر صحت این نماز میگذاریم چون شک ما بعد از نمازه، ولی از سوی دیگر محکوم به بقاء حدثه، این آقا محکوم به بقاء حدثه، یعنی چون الان یقین به طهارت نداره، لذا یجب علیه الوضوء للصلوات بفرمایدا آتیه. این یه فرض که مربوط به بعد از نمازه اگر چنین حالتی براش پیش آمد. اما ولو کان شک فی اثناء الصلاه، اگر در اثناء نماز چنین شکی براش پیش آمد، اصلا ما با وضو وارد شدیم بی وضو وارد شدیم، چیکار کنیم تو این مثل؟ ایشون میفرماید اینجا دیگه نمیشود قاعده فراغ جاری کرد. توضیح هم میدم چرا اینجا دیگه نمیشود از قاعده فراغ استفاده کرد، که ما این که نمیشود از قاعده اگر فرمودید یا آفرین داریم، آفرین، که ما این که نمیشود از قاعده تجاوز، اونم نکته ای داره عرض میکنم، چرا نه زمینه برای قاعده فراغ است و نه زمینه برای قاعده تجاوز، لذا وجب الاستئناف، باید نماز را شکست، وضو گرفت بعد الوضو و نماز را دوباره خوند. گرچه عده‌ای از بزرگان ما و من جملتهم جناب سید ما فرموده والاحوت الاتمام مع ذلك، یعنی این نمازی که شروع کرده نماز را به پایان برساند اما به این بسنده نکند، ما تلک الحاله ثم الاعاده بعد الوضوء، نماز که تمام کرد دوباره وضوء بگیرد و با وضوء نماز بخواند. این فرعی است که در اینجاست. دو مقام هنا مقامان، دو مقام محل کلام و دو مقام محل بحث. یک، شک در وضوء و عدم وضوء بعد الفراغ عن الصلاه، شک در وضوع و عدم وضوع فی اثناء الصلاه. چرا در فرض اول حکم به صحت کردیم در این حال که گفتیم حدث سر جای خودش هست و برای نمازهای بعد باید وضوع بگیرد، و چرا اون جایی که شک در اثناء باشه گفتیم از سر بگیرد، یا حالا نهایتا اینو تمام کنه و دوباره وضوع بگیرد و از سر بگیرد. هر شبت خدمت شما بین که وجه صحت نماز نقش عباسی بفرمایید برای چه هست؟ لقاعدت الفراغ، قاعده فراغ در اینجا جاری میکنیم. عرض شبت محضر شما به این که یک قیدم میتونید اضافه کنید، اگر اون قیدم اضافه کردید بازم آفرین دارید. تجاوز یک قید اضافه کنید برای اینکه قاعده فراغ بیشتر به دل بچسبد. چی؟ بعد العمل که بوده دیگه چیزی نمونه. علما سکوتشون خیلی معنا داره. چند بار من گفتم این حرفا، واقعا حیفم میاد که گفتم، منتها شما معمولا رسمتون اینه که نمایندگی میدید به ما تا ما از طرف شما صحبت کنیم. اون نمایندگی فرض التفات یادتون هست؟ یادتون آمد دیگه؟ هر شبت خدمتون میگم که این در اینکه قاعده فراغ جاری میکنیم از موارد جریان قاعده فراغ با همون فرض التفاتی که عرض کردیم. اما وجه بقاء حدث به خاطر استصحابه، چون عرض شبت خدمتون میگم که یقین به حدث انسان دارد اما شک دارد که آیا وضو دارد یا وضو ندارد. یقین سابق بفرمیدا، شک لاحق، اینم جریان استصحابه. و میگن منافاتی هم بین این دو نیست که از یک سو شما قاعده فراغ جاری کنید و از طرف دیگر استصحاب. همین الان خوندیم چرا منافاتی نیست؟ لوازم قاعده فراغ برای ما حجیت و اعتبار ندارد که بگوییم چون نماز صحیح هست پس وضوع هم داریم. نه، همچی لازمه ای در کار نیست. لذا برای نمازهای آتیه باید عرض شود محضر شما وضوع گرفت. فرع دوم که در اثناء این نکته ظریفی است که هم باید متعرض بشویم که آیا مجرای قاعده فراغ هست، آیا مجرای قاعده تجاوز هست یا نیست. اگر یکی از دوستان قبل از اینکه من توضیح بدم توضیح عالمانه‌ای بدهد تردید نکند که بالاخره خبری هست. بفرمایید. نه، اول فراغ بفرمایید. نه، قاطی شد سید. لیس من شأن که هذا الكلام ابدا. اصلا اینطوری صحبت نفرمایید. کی میتونه بگه چرا قاعده فراغ جاری نمیشه؟ آفرین سید، همین میخواست بگه، منتها بیانش رسانه. قاعده فراغ جاش فراغه، این تو اثناست. کسی که در اثناء نمازه که معنا نداره قاعده فراغ جاری کنه. فراغ از چی؟ در اثناء نماز شک میکند که آیا وضو گرفته برای این نماز یا نگرفته. شما میخواید قاعده فراغ جاری کنید؟ بله آقا؟ بله، معنا نداره. حالا اگر تجاوز هم بفرمایید استفاده کنید. فرمودید چرا قاعده تجاوز نمیتونید جاری کنید؟ شما از بزرگان بودید قبلنا. البته الان هم ما همون استصحاب که میگن حجته، چون اگه یادتون باشه گفتیم در اجزا و بله شرائط اگر شک کردیم اون که جای خودش محفوظ بود. چرا قاضی تجاوز جاری نمی کنید؟ خب همین که ذهنتون آماده شد که حرف منو خوب گوش بدید خودش نعمتی است. دیگه حالا جواب بدید یا ندید خیلی فرق. بلنگو هم خرابه. یعنی که بلنگو خرابه. این بهانه خوب شده نمیشه. این بهانه را هم بگیریم که روشن بشه. حالا دوباره سوال مطرح کنم آجا با بلنگوی درست. از شبت خدمت شما همطور که هم سید ما نظر مبارکشون بود هم سید دیگر ما اگر در اثناء نماز شک کردیم که آیا با وضو وارد شدیم یا با وضو وارد نشدیم ما نمیتونیم نسبت به این نماز ماده فراغ جاری کنیم. دلیلمون هم این بود که ما جای فراغ اونجایی بود که مصلی از حالت نماز گذاردن بیرون آمده باشد. این تو اثناء نماز پس هیچ. اما نکته مهمی که وجود دارد این است که چرا ما از شما خدمت شما بیم که قاعده تجاوز جاری نمی کنیم. از شما خدمت شما بیم که قاعده تجاوز در رابطه با طهارت دوستان میگن جایی ندارد تا ما بگیم از این مرحله تجاوز کردیم پس بنابراین میگذاریم که قصه تمامه. چرا جا ندارد؟ چون طهارت من اول صلات الى آخر صلات باید همراه ما باشه. یعنی چه حدثی؟ یعنی میخوام بگم مثل جز نیست که از شبت معذر شما بگیم از رکوع گذشتیم آمدیم وارد سجده شدیم از این محل. یعنی محل ندارن بلکه همه نماز بفرمایدا محل طهارت است. همه مثل قبله، همه نماز محل قبله است، همه نماز محل ستر عورت است. بنابراین جایی نداریم که بگیم جاش اینجاست حالا که تجاوز کردیم بنابر انجام اون میذاریم. شما هر جا نگاه کنید طهارت لازم، هر جا نگاه کنید ستر نماز یعنی ستر عورت لازمه، هر جا نگاه کنید قبله لازمه. پس اینی که شما گاهی از اوقات در اذان و اقامه شک میکردید قاعده تجاوز جاری میکردید، در تکبیر شک میکردید وارد هم شده بودید قاعده تجاوز جاری میکردید چون اون محل معین داشت، ولی طهارت چون محل معین ندارد زمینه برای اجرای قاعده تجاوز. روشن شد خدمت علما؟ پس شک در اثنا نه زمینه برای قاعده فراغ است نه زمینه برای قاعده تجاوز. بماند انشاءالله تتمش برای فردا هم که میه دیگه احتیاط هم بله چون نشید حال. بله اساسا آخه شما که اهل سخن و خطاب هستید من تردید داشتم شاید تشریف ببرید ناجاستا ببشت یا بله میه دیگه اهل سخن
حدثنا